ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 11 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. عصر بخیر شنونده گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در گوشه و کنار ایران و همچنین جهان. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد با اون چیزی که همکارانم براتون تدارک دیدن و همکاران از اونها گفتیم فرهنگ قدیمی در صفحه نخست. بشنویم تازه ترین خبرها رو از اون.
با درود فراوان، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 30 نفر از نامزدهای انتخابات را که پیش از این از طرف هیئت‌های نظارت شهر و استان تایید شده بودند رد صلاحیت کرد. بر اساس قانون انتخابات شوراها، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات نمی‌تواند درباره تایید صلاحیت نامزدها و تایید نتایج انتخابات در کار هیئت‌های نظارت شهرستان و استان دخالت کند. در همین زمینه و سایر مسائل انتخاباتی گزارش و گفتگویی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران در زمین لرزه صبح پنجشنبه در شهرستان‌های بیلسوار، پارس‌آباد، مغان و گرمی در استان اردبیل دست کم 11 نفر کشته شدند. شدت این زمین لرزه که در ساعت 8 صبح به وقت محلی به وقوع پیوست 5 درجه ریشتر بود. مرکز زلزله نگاری ایران مرکز این زمین لرزه را در خاک جمهوری آذربایجان اعلام کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از مسعود امامی یگانه مدیر کل مدیریت بحران استانداری اردبیل گزارش داده است که ترک خوردگی در برخی منازل مسکونی این سه شهرستان دیده شده و تیم‌های ارزیابی به مناطق خسارت دیده اعزام شدند. جزئیات بیشتری درباره تعداد دقیق مجروحان و میزان خسارت‌های وارد آمده در مناطق زلزله زده منتشر نشده است. پیکر یک معدنکار دیگر در معدن زمستان یورت پیدا شد. خبرگزاری ایلنا به نقل از معاون مدیر کل استانداری گلستان گزارش داده است که به دلیل احتمال ریزش مجدد تونل، کار آواربرداری و رسیدن به محل مدفون شدن این معدنچی به کندی پیش می رود. تا کنون مرگ 44 نفر از معدنچیان تایید و پیکر 43 تن از آنها از زیر آوار بیرون آورده شده است. در حادثه انفجار در معدن زمستان یورت در نزدیکی آزاد شهر در استان گلستان حدود 50 معدنچی نیز مجروح شدند. تحقیقات درباره علل این انفجار و ریزش تونل آغاز شده است. در خبر دیگر، ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی با ارسال دعوتنامه‌های رسمی رهبران 17 کشور مسلمان را برای دیدار و گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ریاض دعوت کرد. آقای ترامپ قرار است در نخستین سفر خارجی خود در 31 اردیبهشت ماه به ریاض سفر کند. رهبران اردن، الجزایر، ترکیه، یمن، نیجریه، مراکش، تونس، پاکستان و عراق از جمله شخصیت‌هایی هستند که به ریاض دعوت شدند. قرار است دونالد ترامپ در سفر دو روزه خود به ریاض با اعضای شورای همکاری خلیج فارس، پادشاه عربستان و دیگر رهبران کشورهای مسلمان نشست‌های جداگانه‌ای برگزار کند. عربستان یکی از متحدان نزدیک آمریکا در منطقه است و گزارش‌های مبنی بر مذاکرات دو کشور برای عقد قرارداد چند میلیارد دلاری خرید اسلحه در آینده نزدیک منتشر شده است. دونالد ترامپ در سفر منطقه‌ای خود به اسرائیل، ایتالیا و بلژیک نیز می‌رود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قدیمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از تازه های انتخابات ریاست جمهوری با خبر می شویم. بر اساس نظرسنجی ها، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از بقیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیشتر است. 9 سال از زندانی شدن 7 رهبر جامعه بهائیان ایران گذشت. و برنامه هفتگی تابو. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. احسان مهرابی روزنامه‌نگار در استودیوی رادیو فردا با ما همراه است تا به پرسش‌های ما درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران پاسخ دهد. آقای مهرابی به استودیو خوش آمدید و مصطفی میرسلیم نامزد انتخابات دقایقی پیش در یک برنامه تلویزیونی صحبت کرد. این نامزد انتخابات چه گفت؟
آقای میرسلیم درباره موضوع نقد و تحمل مخالفان گفتند که اتفاقاتی که در ایران فعلا در حوزه نقد میفته و بسیاری از مطالبی که منتشر میشه دروغ پراکنی هست و نقد نیست. نقد باید یک شیوه علمی داشته باشه به تعبیری که آقای میرسلیم مطرح کردن و گفتن که در اون ساختار علمی هست که نقد معنا میکنه. مثالی که زده آقای میرسلیم این هست که در حزب مؤتلفه در 15 سال گذشته برخی از انتقادات از دولت گردآوری میشه و به صورت محرمانه برای دولت‌ها فرستاده میشه. آقای میرسلیم همچنین گفته که شیوه های نقادی هم باید در جامعه یاد داده بشه و نقادی باید با رعایت اخلاق باشه. البته دقیقاً اعلام نکردن که حالا منظور از این شیوه نقد به چه شکل است و آزادی رسانه ها رو به چه شکل قبول دارن. درباره ماهواره گفته آقای میرسلیم که شبکه های ماهواره‌ای باید ممیزی بشه و بخشی از برنامه های ماهواره در صدا و سیمای ایران نشون داده بشه و تلویحاً میشه گفت که اعلام کردن که با اصل آزادی ماهواره مخالف هستن. درباره فضای مجازی هم گفته که یک آسیب شناسی قوی باید درباره فضای مجازی انجام بشه. البته فضای مجازی یک سری فرصت‌ها برای اشتغال ارائه کرده و از بخش‌هایی از فضای مجازی میشه استفاده کرد. در مورد اشتغال و بحث تورم هم آقای میرسلیم گفته که اشتغال از موضوع تورم مهمتره چون اشتغال تبعات اجتماعی داره. خیلی رو بحث خانواده و ازدواج جوانان تاکید کرده و گفته که هدف تبلیغاتی که حالا در رسانه‌های غربی میشه به تعبیر آقای میرسلیم به نوعی سست نشون دادن خانواده است و بی اهمیت نشون دادن خانواده است و تاکید زیادی روی موضوع ازدواج جوانان داشته. یک بخش‌هایی از راهکارهای ایشون برای موضوع ازدواج جوانان این بوده که در محله ها افرادی که حالا ثروتمند هستن حمایت کنن افراد جوانان را تا اونها بتونن ازدواج کنن و همینطور تاکید کرده که در شهرهای کوچکتر به نوعی ارتباط جوانان با افراد مسن‌تر بیشتر برقرار هست در تهران و حالا اون افراد مسن‌تر در قالب یک شبکه هایی باید به موضوع ازدواج جوانان کمک کنن.
آقای مهرابی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران هم صحبت کرده، اعلام کرده که از هیچ نامزدی حمایت نمی کنه و چه بحث‌های دیگه‌ای در این سخنانش مطرح شده؟
آقای احمدی نژاد گفته که از طرف هواداران خودش تحت فشار هست که با نامزدهایی که مدعی شدن او از اونها حمایت میکنه برخورد قاطع کنه و بیاد نام اونها رو اعلام بکنه، اما گفته که فعلا نیاز نیست و فعلا همینقدر که بگه که از کسی حمایت نمیکنه کافی هست، چون برخی از مدیران آقای احمدی نژاد از جمله علی نیکزاد وزیر راه شهرسازی در ستاد آقای رئیسی هست و برخی از وزرای آقای احمدی نژاد هم همینطور و شبکه‌های تلگرامی و وبسایت‌های نزدیک به آقای احمدی نژاد مدعی شده بودند که آقای رئیسی پوسترهایی را چاپ کرده و در اون اعلام کرده که از آقای احمدی نژاد از اون حمایت کرده. آقای احمدی نژاد همینطور یک صحبت کنایه‌آمیزی را هم درباره رد صلاحیت خودش و نامزدهای آمریکا کرده و دیگر نامزدهای انتخابات کرده که با هم می‌شنویم.
آمریکایی‌ها گفتن خب شرایط رو فراهم کردیم، اینها رو کار گذاشتیم، آدمای خودمون رو سازماندهی کردیم و میدون دادیم و یا آدمایی که در جهت ما دارن کار میکنن ولو نمیدانند، گفتن میخوام تومار ملت ایران رو در هم بپیچیم، میخوام اصلا ایران رو پاک کنیم. گفتن من میخوام بگم به خدا ملت ایران، اولا مگه مردیم؟ ملت ایران تومار همه تونو دارم.
آقای مهرابی، 170 نماینده مجلس و همچنین 50 اقتصاددان بیانیه‌ای را درباره انتخابات ریاست جمهوری منتشر کردند. در این بیانیه به چه مواردی اشاره شده؟
بیانیه‌ای که اقتصاددانان منتشر کردند، در میانشون نام محمد ستاری‌فر، فرشاد مؤمنی، محسن رنانی، محمد حسین شریف زادگان و حسین راغفر به چشم میخوره. این اقتصاددانان البته تاکید کردن که حق انتقاد از دولت آقای روحانی محفوظ هست و در مواردی ممکنه که از دولت انتقاد داشته باشن. شرایطی که در بیانیهشون ترسیم کردم این هست که در صورت پیروزی رقبای آقای روحانی، شرایط مانند دولت قبل، یعنی دولت آقای احمدی نژاد، خواهد شد و در اون مشکلات اقتصادی کشور تشدید میشه و شاهد رشد آسیب‌های اجتماعی و اشکال مختلف ناامنی در کشور خواهیم بود. این تعبیری هست که این اقتصاددانان به کار بردن و همینطور گفتن که پیروزی رقبای آقای روحانی باعث میشه که کشور محافظه‌کاران در آمریکا و اسرائیل فرصت جدیدی رو بتونن پیدا بکنن تا علیه ایران فعالیت داشته باشن. تعبیر امنیتی سازی فضای کشور را در سطح بین الملل به کار بردن و گفتن که در صورت پیروزی آقای روحانی عملا یک ائتلافی علیه ایران در کشور در خارج شکل خواهد گرفت که فضای سنگینی را ایجاد میکنه و در واقع هزینه‌های سنگینی رو علیه مردم خواهد داشت. نمایندگان مجلس هم تقریبا همین شرایط رو ترسیم کردن و اشاره کردن به وضعیت اقتصادی در دولت آقای احمدی نژاد و شرایطی که دولت آقای روحانی باش روبرو بوده و به بخشی از اقدامات اقتصادی دولت آقای روحانی اشاره کردن، از جمله رشد اقتصادی، موضوع تورم و موارد دیگه، و در نهایت گفتن که ادامه دولت آقای روحانی به معنای ادامه پیدا کردن روندهای مثبت کنونی در حوزه‌های مختلف و پیروزی رقبای آقای روحانی با توجه به عملکرد دولت‌های گذشته نتیجه جز افزایش تورم، بی‌ثباتی نرخ عصر و دیگر نوسان غیر مثبت دیگر شاخص‌های اقتصادی نخواهد داشت.
سپاسگزارم از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار. در استودیوی رادیو فردا می‌شنیدیم که به پرسش‌های ما درباره تازه‌های انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در ایران پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنوندگان رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما در مجلات و بخش‌های 15 دقیقه همیشه با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
واقعاً آیا اسم این کار رو که مردم اومدن خیابون گفتن رأی ما چی شد، باید اقدام علیه امنیت ملی بذاریم که اشاره میکنن به سال 88 و از الان دارن سیلی حواله میدن؟ معلوم میشه پس یه برنامه دوباره به همون شکل در دست اقدامه و بیم این میره که یه عده‌ای بیان و بگن خب ما که به این آدم رأی نداده بودیم، کاندیدای ما فلانیه. بعد اینها علیه امنیت کشور اقدام کردن، باید سیلی سختی بخورن. مگر این سیلی نرمه که حالا سیلی سخت میخواین بزنین؟ سختترین سیلی ها رو به گوش مردم در این 40 سال زدین شما ها. تهدید مردم در روز انتخابات چه معنا داره؟
من می‌خواستم به اونایی که می‌خوام برای رأی بدم بگم پرفرضم آقای روحانی اومد یا اون که گازنبوری می‌خواست بیاد، قالیباف بیاد، اینا چی کاری می‌خوام بکنم؟ بعد از 4 سال یه کاری کردن، تا 50 سال دیگه نه جوونا میتونن وضع کاریشون رو درست کنن، نه میتونن ازدواج کنن. زیر ساختها رو خراب کردن، هوا رو هم حتی خراب کردن. اینا هیچ راهی نداره. تنها راهش اینه که ما از دین کناره‌گیری بکنیم. الحمدلله همه مسلمونیم و بذاریم یک آدمی بیاد که با دین کار نداشته باشه.
این بیاران اضافه میکنم و این کارا، اینا همش بهانه است که رأی بیارن. اینا یه عده کلاهبردارن، یه عده ای ان که سر مردم رو دارن میبرن. تو این 40 سال چه کار کردن برای مردم؟ زندگی ها همه مشکل شده، هم نمیتونیم نونی بخریم برای زن بچه‌مون. به خدا من خودم 4 سال و تمام بیکارم، کسی نیست به دادم برسه.
شماره تماس با تریبون آزاد رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است. و ما این روزها در آنچه با عنوان نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری منتشر می‌شود، حسن روحانی از بقیه نامزدها پیشتر است. با این حال، شتاب تغییرات ابراهیم رئیسی از همه بالاتر است. نامزدی که با محبوبیتی کمتر از محمد باقر قالیباف شروع کرد و حال از او پیش افتاده است. اگرچه اعتبار نظرسنجی‌ها در ایران به دلایل مختلف ممکن است زیر سوال برود، اما سمیرا قرایی همکارم در گزارشی نگاهی دارد به بهبودی وضعیت آقای رئیسی در نظرسنجی‌ها و دلایل آن.
کمتر از 8 روز دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران زمان باقی مانده و هنوز با توجه به مقتضیات ویژه ایران مشخص نیست که چه کسی برنده احتمالی انتخابات خواهد بود. برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی که نظرسنجی‌های مستقل تا حدودی بازتاب دهنده آراء احتمالی نامزدها هستند، در ایران تکیه بر این نظرسنجی‌ها نمی‌تواند آینه‌ای هرچند کدر شود از آنچه روز انتخابات پای صندوق‌های رأی اتفاق خواهد افتاد. با این حال چندین مؤسسه چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران هستند که کار نظرسنجی در خصوص انتخابات را انجام می‌دهند. مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران یا همان ایسپا، مرکز پژوهش و سنجش افکار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز افکار سنجی دانشگاه تهران و مرکز نظرسنجی ایپو که از خارج از ایران اداره می‌شود. آنچه این نظرسنجی‌ها مدعیانند این است که حسن روحانی از رقبای خود پیش است. با این حال در طول هفته‌های گذشته و از زمان برگزاری مناظره‌ها و شدت گرفتن حواشی مختلف در اعداد و ارقام این نظرسنجی‌ها تغییراتی دیده می‌شود. تغییراتی که نشان می‌دهد علی‌رغم جلو و به پیش بودن حسن روحانی، شتاب تغییرات کاندیدای دیگر از وی و باقی بیشتر بوده است. ابراهیم رئیسی، کاندیدای اصولگرایی که تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده دارد و حمایت قشری از جامعه اصولگرای ایران را، حسین غازیان که کار هدایت نظرسنجی گروه ایپو را بر عهده دارد، در رابطه با آمار به دست آمده توسط مؤسسه‌اش به رادیو فردا چنین میگوید:
به طور کلی میشه گفت در 5 روز اخیر که ما نظرسنجی داشتیم در ایپو، 3 نامزد از دور رقابت به نظر میسه خارج شدن، یعنی آقایان جهانگیری، میرسلیم و هاشمی طبا، و 3 نامزد موندن که به نظر میسه رقابت بیشتری با هم دارن، به ترتیب آقایان روحانی، قالیباف و رئیسی. و این اواخر جای آقای قالیباف و رئیسی عوض شده و خب نوعی رشد در آرای آقای رئیسی میبینیم در این دوره. ولی حقیقتش پیش از اینکه به دنبال دلایل سیاسی باشیم برای این موضوع، باید به دلایل آماری هم توجه کرد. ببین، اگر فرض بکنید که در نهایت در روز انتخابات کسی که برنده میشه مثلا 60% آرا رو داشته باشه و الان تو نظرسنجی‌ها نشون بده مثلا 55% آرا داره، خب این از روزی که ما شروع میکنیم مردم 55% بهش رأی میدن، تا برسه به اون 60% فقط 5% امکان رشد داره. اما اگه کسی روزی که ما نظرسنجی رو شروع کردیم مثلا 5% بهش مردم اقبال داشتن و فرداش بشه 10%، این یعنی 2 برابر رشد داشته، یعنی 100% رشد کرده. این رشد نه به دلیل سیاسیه، بلکه به دلیل اینکه از نقطه پایین‌تری شروع شده.
اما پیش از پرداختن به چرایی بهبود وضعیت ابراهیم رئیسی در نظرسنجی‌ها، باید نگاهی بیاندازیم به اعتبار نظرسنجی‌هایی که در رابطه با انتخابات در ایران برگزار می‌شود. چقدر می‌توان بر این نظرسنجی‌ها اتکا کرد و با تکیه بر آمارشان به تحلیل شرایط پرداخت؟ عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبورگ در هلند:
نظرسنجی ها واقعیتش اینه که اگر اینجوری که ادعا میشند نمونه های تصادفی بگیرن، مثلا چیزی که ایسپا انجام میده، صدا و سیما انجام میده، ظاهرا دانشگاه تهران هم یه نظرسنجی داره انجام میده و ایپا هم انجام میده در خارج کشور، خب اینها هم به نمونه تصادفی میگیرن، میشه تا حدی روشون حساب کرد. اما یکی از مشکلاتی که هست که نگاه بکنید در مورد تمامی نظرسنجی ها اینه که هیچ کدومشون میزان مشارکت رو اعلام نمی کنند، چون این مسئله که خیلی به قول معروف این رمز و رازها رو باز میکنه. ببینید، اگر مردم مثلا 10 روز پیش 55% گفتن مشارکت میکنند و بر مبنای این 55% اومدن مثلا دیدن که آقای رئیسی 18% رأی آورده، ولی 10 روز بعد اومدن نظرسنجی کردن 60% گفتن شرکت میکنن و این 5% که اضافه شدن فرضاً معیشت خواه هستن و خب تمامی این 5% مثلا رأیشون رفته توی سبد آقای رئیسی. به همین دلیل هستش که مثلا وقتی بعد نگاه میکنیم اینکه مثلا 18% آقای رئیسی رفته شده 26%، بعد همه شک بهشون وارد میشه که چه اتفاقی افتاده. نکته همینه که اینها مبهمه. اگر میزان مشارکت معلوم باشه بعد میشه بهتر این تحلیل کرد این اعداد رو.
اما ابراهیم رئیسی کاندیدایی که از روزهای نخست اعلام نامزدیش توسط جبهه مردمی نیروهای انقلابی یا همان جمنا تا کنون راهی طولانی آمده است. این روزها مدام راهی سفرهای استانی می شود، از معیشت مردم می گوید و بیش از آن که به وقایع و اختلافات سیاسی روز یا بن‌بست‌های فرهنگی بپردازد می گوید که برای حل فساد سنت‌های نادرست مدیریتی و ناتوانی دولت فعلی در برآورده کردن انتظارات مردم به روی کار آمده است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر امور ایران در رابطه با سیر تطور سیاسی ابراهیم رئیسی در هفته‌های اخیر به رادیو فردا چنین می‌گوید:
صرف نظر از اینکه جایگاه آقای رئیسی در نظرسنجی‌ها کجاست، یک واقعیت وجود داره و اون روند رو به افزایش میزان اقبال با آقای رئیسی و جذب آرا توسط ایشون بوده، البته با این تأکید که معلوم نیست واقعا به چه میزان این اقبال وجود داره، اما برخی از عوامل رو میشه مورد اشاره قرار داد، از جمله این که به هر حال آقای رئیسی به شکل فزاینده خودش رو به جامعه شناسوند، به شکل فزاینده مورد حمایت تشکل‌ها و جمعیت‌های اصولگرا به ویژه در حوزه گفتمانی راست افراطی قرار گرفت، از جبهه پایداری گرفته تا جامعه اسلامی مدرسین تا جامعه روحانیت مبارز و به ویژه اون بخش از بدنه نظامی و تشکیلاتی سپاه و بسیج، خب یک نوع افزایش تبلیغات گرداگرد ایشون در شهرهای کوچک در نقاط مختلف کشور رخ داده، اما همه اینها به این معنا نیست که الزاماً این یک وضعیت کاملا نرمال هست و طبیعتاً متاثر میشه از این تبلیغات گسترده و البته سفرهای استانی ایشون هم.
این روزها مسئله معیشت مردم زیاد مورد تاکید قرار گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفته بود که نامزدها تنها به مسئله معیشت بپردازند و از مسائلی که امنیت را تهدید می‌کند پرهیز کنند. برخی کارشناسان معتقدند که می‌توان این مسئله را حمل بر حمایت رهبر ایران از ابراهیم رئیسی کرد. حال باید دید که آیا شتاب بهبودی اوضاع ابراهیم رئیسی در نظرسنجی‌ها شتابی حقیقی است یا خیر.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو رو برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش نیش میاره.
از زندانی شدن 7 رهبر جامعه بهائیان ایران 9 سال می گذرد. مهوش شهریاری، فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم 7 نفری هستند که توسط مقامات امنیتی بازداشت شدند و با اتهام‌هایی از قبیل جاسوسی، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام ابتدا به تحمل 20 سال زندان محکوم شدند و سپس حکم آنها به 10 سال کاهش پیدا کرد. جمال الدین خانجانی 84 ساله، مسن‌ترین این گروه از بهائیان زندانی است و جوان‌ترین آنها وحید تیزفهم 44 ساله است. در آستانه نهمین سالگرد بازداشت این افراد، هانا کاویانی از رادیو فردا با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو گفتگو کرده و ابتدا درباره وضعیت این افراد در زندان پرسیده است.
این افراد هنوز هم متاسفانه در زندان هستند. هر 5 عضو مردان این گروه در زندان گوهردشت به سر می‌برند و 2 خانم هم در زندان اوین هستند و متاسفانه با اینکه اونها بیگناه هستند، الان امسال 9 سال دستگیری اونها هست که در تاریخ 14 می 2008 که میشه 25 اردیبهشت 87 در خونه‌هاشون دستگیر شدند و هفته ها هم بدون هیچ اطلاعی به طور غیرقانونی در بازداشت بودند و بیشتر از 1 سال هم حق دسترسی به مشاوره حقوقی نداشتند.
آیا موفق میشن اینها که بیان به مرخصی بیان یا از چنین حقوقی برخوردار باشن؟ در ماهای گذشته داشتیم یک خبر رو که یکی از زنانی که از جمله این افراد هستند به مرخصی اومدن بعد از 8 سال. بقیه افراد چطوره اوضاعشون؟
متاسفانه بقیه افراد نتونستن مرخصی بیان و اتفاقا کمپینی که امسال ما برای این 7 نفر کمپین بین‌المللی که اجرا می‌کنیم در مورد این هست که توی این 9 سال گذشته از چه چیزهایی این افراد محروم بودن. به عنوان افراد معمولی که خانواده، دوست و فامیل دارن، چطوری از شرکت در خوشی‌ها و غم‌های اونها توی 9 سال محروم بودن که حتی به طور مثال آقای خانجانی وقتی که خانومشون فوت کردن حتی اجازه نداشتن که سر مراسم ایشون برن و بقیه افراد هم همینطوری بود متاسفانه.
آیا هیچ چشم‌اندازی وجود داره که با توجه به اینکه 9 سال از زندانی بودن این افراد گذشته مثلا شامل یک سری رسیدگی‌های قضایی بشه، دوباره پرونده اونها و آزاد بشن با توجه به اینکه بخش زیادی از حکمشون سپری شده؟
بله، خب همونطوری که میدونین حکم این افراد الان 10 سال هست، به 10 سال تغییر داده شده و ما منتظر پایان محکومیت این افراد هستیم در این سالی که میاد. یعنی خواستمون این هست که هرچه سریعتر آزاد بشن ولی پایان محکومیتشون 1 سال دیگه هست و امیدواریم که توی 1 سال حتما آزاد بشن.
زندانی شدن این افراد با این طول 10 ساله که حال 9 سال از اون گذشته، آیا این زندانی شدن تأثیری در وضعیت جامعه بهایی به طور کل در ایران داشته؟ آیا تغییری در فعالیت‌های اونها یا کم شدن فشار یا بیشتر شدن فشار رو شاهد بودید در طول این سالها؟
بله، ببینید با دستگیری این گروه که به گروه یاران موسوم بودند، در حقیقت مؤسسات بهایی در ایران غیرقانونی اعلام شد که البته این سالها پیش، ولی این گروه وظیفه‌شون رسیدگی به امور جامعه بهایی بود که با اطلاع کامل دولت هم کار میکردن. وقتی که این افراد دستگیر شدن دیگه اون هیچ گروهی وجود نداشت که در حقیقت گروهی که وضعیت کشوری ملی بهایان ایران رو بر عهده بگیره و فشارهایی هم که روی جامعه بهایی در سالهای گذشته بوده نه تنها کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده و اتفاقا در نامه‌ای که بیت العدل که بالاترین نهاد اداری جامعه بهایی در سطح بین‌المللی هست چند روز پیش برای سالگرد دستگیری گروه یاران افراد به بهایان ایران خطاب کردن، ذکر کردن که تمام جامعه بهایی، چه بهایی قدیم و چه بهایی جدید، هر یک به نحوی توی این سالها دچار آزار و اذیت توسط دولت ایران شدند و با این حال نمایندگان ایران هم باز هم در مجامع بین‌المللی با اینکه سعی میکنن توضیح بدن که چرا بهاییان مورد آزار قرار میگیرن اما دیگه قادر به انکار ماهیت واقعی این تبعیضات نیستند و هیچ دلیل قانع کننده برای این آزار
اذیت ندارند. در آستانه 9 سال بازداشت 7 رهبر جامعه بهایان ایران، هانا کاویانی از رادیو فردا با سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو گفتگو کرده بود. و اما به گزارش روزنامه روسیه کامرسانت، نیروهای ایران و حزب الله در تامین امنیت مناطق کاهش تنش که بنا به توافق روسیه، ترکیه و ایران قرار است در سوریه ایجاد شود، نقش نخواهند داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از مسکو خواسته که بشار اسد، ایران و گروه‌های مورد حمایت این کشور در سوریه را مهار کند. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکایا.
روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش نوشت، هم در دیدار روز چهارشنبه وزیر خارجه روسیه با رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن، و هم در رایزنی های کارشناسان دو کشور که یک شنبه در وین به دور از توجه رسانه ها برگزار شده بود، دیپلمات های روس تلاش کردند نگرانی واشنگتن از نقش تهران در سوریه را کم کنند. به گفته منابع آگاه که هویتشان فاش نشده، نه ایران و نه حزب الله در نواحی پیرامونی مناطق کاهش تنش در سوریه حضور نخواهند داشت. در مقابل انتظار می رود آمریکا، اردن و احتمالاً اسرائیل نظارت بر بخش جنوبی سوریه به ویژه ارتفاعات جولان را بر عهده گیرند. لاوروف وزیر خارجه روسیه چهارشنبه گفت:
В меморандumi, который был подписан в Астане, сформулированы дальнейшие шаги, которые
در تفاهم‌نامه‌ای که در آستانه امضا شده، گام‌هایی در خصوص چگونگی تضمین امنیت نواحی پیرامون مناطق کاهش تنش توسط طرف‌های علاقمند مشخص شده و ما تمایل داریم آمریکا فعالانه در این زمینه عمل کند. به عقیده ما آمریکا دست کم به حضور در منطقه جنوبی و هممرز با اردن و اسرائیل علاقمند است و انتظار داریم در این روند ابتکار عمل داشته باشند و همچنین امیدواریم که واشنگتن در تضمین امنیت و حل مسائل بشردوستانه در سایر مناطق نیز نقش ایفا کند.
روسیه، ترکیه و ایران پنجشنبه گذشته در پایان چهارمین دور مذاکرات آستانه طرحی را امضا کردند که بر اساس آن چهار منطقه در سوریه که همکنون تحت کنترل شورشیان است، استان ادلب، شمال حمص، قوطه شرقی و جنوب سوریه تعیین می شود. چهارشنبه روسیه تأکید کرد این طرح ابتکار عمل دونالد ترامپ است و مسکو در همکاری با آنکارا و تهران در آستانه صرفاً در مسیر اجرای آن گام برداشته. واشنگتن بیشتر گفته بود درباره نقش ایران در این طرح ملاحظاتی دارد و چهارشنبه کاخ سفید در شرح مذاکرات رئیس جمهور آمریکا با وزیر خارجه روسیه اعلام کرد دونالد ترامپ بر لزوم همکاری واشنگتن و مسکو برای پایان بخشیدن به جنگ سوریه تاکید کرد و همچنین خواستار آن شد که روسیه، حکومت اسد، ایران و گروه‌های مورد حمایت تهران را مهار کند. همان روز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، نیز به بررسی اوضاع در سوریه پرداخت. او در پی تفاهم روسیه، ترکیه و ایران برای ایجاد مناطق امن در سوریه، همکاری مسکو و تهران را نگران کننده توصیف و تأکید کرده بود اسرائیل اجازه نخواهد داد تلاش ایران و حزب الله برای استقرار دائمی در سوریه به ثمر بنشیند. لنید سایف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید دورنمای مناطق امن در سوریه کاملا مشخص است.
Эта ситуация остается подвешенной в воздухе, непонятно, куда она двинется в дальнейшем. Более того, непонятно.
هدف از این طرح برقراری آتش‌بس و بازسازی مناطق امن اعلام شده. اما به نظر می‌رسد همان گونه که پیشتر آتش‌بس توافقی روسیه، ترکیه و ایران طولی نپایید، این ابتکار نیز بی‌حاصل خواهد بود. به ویژه که این طرح مشخصاً یک جانبه و به سود اسد است و ضمناً ابزار اجرای آن مشخص نشده. تازه حتی اگر همه موانع بر سر اجرای این طرح برطرف شود، صرفاً سوریه دچار سرنوشت یوگسلاوی خواهد شد که تکه تکه شد و هیچگاه مجدداً شکل واحدی به خود نگرفت.
چهارشنبه وزیر خارجه روسیه در واشنگتن گفت مسکو برنامه‌ای برای خروج از سوریه ندارد، بلکه مبارزه با تروریسم در این کشور باید ادامه یابد. همزمان با این اظهارات، شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز به نقل از مقام‌های پنتاگون گزارش داد روسیه 20 توپ هویتسر به سوریه منتقل کرده و این در حالی است که تنها چند روز پیش با استقرار دست کم یک فروند آواکس A50 و ارسال موشک‌های مورد استفاده در سامانه‌های S400 گام‌های اساسی برای تقویت پدافند هوایی خود در سوریه برداشته بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. امروز 21 اردیبهشت ماهه و انتخابات ریاست جمهوری ایران و همچنین شوراهای شهر و روستا روز 29 اردیبهشت برگزار میشه و این به اون معناست که چیزی کمتر از 8 روز کامل فرصت دارید تا هر آنچه که مد نظرتونه در مورد این انتخابات با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. خاموش نمانید، نگید من هم میخواستم حرفی بزنم. هرچه هست با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. 00 42 21 12 21 12 00 42 02 21 12 21 12. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما بریم و بشنویم تابو رو. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
کمک گرفتن از دولت‌های خارجی و قدرت‌های جهانی در پروسه تغییرات سیاسی در ایران آیا می‌تواند مشروع و اخلاقی باشد؟ تغییر و حرکت به سوی هرچه مردمی‌تر کردن نهاد قدرت در ایران آیا فرآیندی است داخلی که باید صرفاً با اتکا بر ظرفیت‌های داخل کشور، انتخابات و اصلاحات تدریجی شکل بگیرد، یا اینکه تغییرات سیاسی بدون حمایت و آنطور که گروهی از فعالان سیاسی میگویند دخالت و هدایت نیروهای خارجی اساسا ممکن نیست؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در کانادا، در تابوی این هفته مهمان من فهیمه خضری‌دری هستند و بر سر همین پرسش ها بحث میکنند. سلام، به تابو خوش آمدید. تغییرزاده، اساساً به نظر شما تغییر در ایران آیا اتفاقی است که باید در داخل کشور و با اتکا به پتانسیل‌های داخلی بیفته چنان که گروهی معتقدند، یا اتفاقی است که باید قدرت‌های خارجی اون رو حمایت بکنن یا حتی به نظر گروهی هدایت بکنن؟
اگر امکان مداخله خارجی رو بخوایم نفی بکنیم، طبیعتاً تغییرات داخلی در ایران بسیار دشوارتر خواهد بود. ما باید در طول برنامه خانم هیدری یک تعریف درستی از مداخله خارجی داشته باشیم. در کشور ما، در منطقه، واقعا هیچ اتفاق بزرگی نمیتونه بیفته مگر اینکه در رابطه با اتفاقات منطقه‌ای و در رابطه با مسائلی باشه که کشورهای بزرگتر هم به اون علاقمند هستن. همین رژیمی که امروز در ایران روی کار هست، آیا بدون مداخله خارجی روی کار آمده؟ اگر واقعا مداخله آمریکا برای خونسا کردن ارتش ایران وجود نداشت و ارتش مقاومت میکرد، آیا این اتفاق میافتاد؟ اگر جمهوری اسلامی هر روز صدای طرفداران خودش رو قبل از انقلاب از صدای بی بی سی نمیشنید و دستگاه دولتی به حال سکون در نمیومد، اتفاق میافتاد؟ اگر آقای خمینی در نفل شتو پذیرایی نمیشد و سخنان او که همه جای ایران پخش نمیشد، این اتفاق میافتاد؟ میبینیم که مسئله مداخله خارجی رو به صورت مجرد نمیتونیم بررسی بکنیم و نمیتونیم مطلقاً ضرورت حضور خارجی در تغییرات و تحولات داخلی کشور مثل ایران رو هم ندیده بگیریم.
بسیار خوب آقای نامور حقیقی، خیلی مشخص آقای تقی‌زاده خب نظرشون رو بیان کردن، به مثالی هم که میارن به انقلاب 57 مربوط هست. پاسخ شما چیست؟ شما فکر میکنید که آیا اگر اتفاقی تحت عنوان هر گونه تغییر در دستگاه حکومت در ایران بخواد بیفته، این اتفاق باید داخلی باشه یا اینکه قدرت‌های خارجی به هر حال وابسته است؟
ببینید، بحث کلیدی این هست که این کمک‌ها و این مداخلات به چه اهدافی منجر میشه. آیا از این مداخلات ما توانستیم تغییراتی به نفع شاخص‌های توسعه اقتصادی، امنیتی برای اون جواب بهره‌مند بشیم؟ به نظر میرسه جواب منفیه، یعنی خود مقامات آمریکایی هم اون رو منفی میدونن. آقای ترامپ دخالت در عراق رو فاجعه میدونه، در انگلستان همین جور مسئله عراق رو مشخص است که این مداخلات یا در جهت کسب منافع مالی بوده، مثل مورد لیبی که آمریکایی ها 250 میلیارد دلار پول لیبی رو فریز کردن، هنوزم پس نردن، یا مواردی بوده مثل عراق و افغانستان با پروژه های بسیار بزرگتر برای منطقه و بیشتر فاجعه بر جای گذاشتن تا تغییرات مثبت در منطقه. نباید فراموش کرد ایران از جهت تمام کارشناسان علوم سیاسی بزرگترین انقلاب تاریخ داشته از جهت مشارکت سیاسی. نباید فراموش کرد که در دهه 70 در فضای دانشگاه ها در غرب مسئله انقلاب حمایت از این نوع جنبش ها هم در دستور کار قرار گرفته بود. اما این به معنی این نیست که در مورد کیس انقلاب ایران غرب اراده کرده و انقلاب ایران رو درست کرده، نه، این چیزی غلط. مداخله مستقیم خارجی قطعاً قرن 21 نشون داده در منطقه خاورمیانه، در کشورهایی مثل ایران هزینه بسیار زیادی داره و به هیچ کدام از اون تغییراتی هم که شعار داده میشه منجر نخواهد شد. نکته دومش هم این هست که در این کشورها بدون اینی که یک نیروی داخلی نتونه بسیج کنه از منابع داخلی، قطعا استفاده از حمایت خارجی را به جایی نخواهد برد و ناسیونالیسم این منطقه ها، کشور مثل ایران، اینها هم خیلی حمایت نمی کنن از این نگاه و از این نوع حمایت.
آقای تقی‌زاده، در مخالفت با دیدگاه شما، آقای نامور حقیقی میگویند که این مداخلات، چون شما گفتید که به هر حال در منطقه ما، منظورتون خاورمیانه است، بدون دخالت های قدرت های جهانی شاید تغییری ممکن نباشه، ایشون معتقد هستند که مداخلات سودجویانه بوده و نتیجه خوبی هم الزاماً به جا نگذاشته. شما چه پاسخی برای این نکته ایشون دارید؟
اولا اینکه حکومتی که خودش با مداخله روی موافق داره، در طبیعتش حکومت مطلقه است. در عمل هم مداخله جو در کشورهای دیگر به بهانه اسلام و خودش رو به خدا نسبت میده، نمیتونه اصلا طرفدار مثلا کشیدن مرزها باشه یا عدم مداخله. با توجه به وضعیتی که مردم ایران دارن مثلا در رابطه با حقوق بشر، طبیعتا بدون کمک خارجی، بدون مداخله خارجی، امکان پذیر نیست براشون که بتونن صداشون رو به گوش جامعه دیگر برسونن یا بتونن صداشون رو بلند بکنن یا در تقابل با حکومت بتونن عرض اندام بکنن. برای اینکه اون چیزی که به عنوان حاکمیت ملی ازش یاد میکنیم و متعلق به مردمه، توسط حکومت مصادره شده. بنابراین برای اینکه این حق رو به دست بیارن نیازمند کمک هستن. ولی خانم ایدری، من نظرم این است که زبان فارسی شاید خیلی گویا نیست برای اون چیزی که ما به عنوان مداخله ازش یاد میکنیم. در قوانین حقوق بین الملل از کلمه‌ای به عنوان اینترونشن صحبت میکنن، ولی کلمه دیگری هست به عنوان اینترفرنس که این یه مقدار مداخله جوتره. این کاری است که جمهوری اسلامی امروز در سوریه و عراق و لبنان و یمن انجام میده. در این حد حق با آقای حقیقی است. بایستی که هزینه ها رو در مقابل اون چه که به عنوان سود برای مردم میشه عاید بکنه مقایسه کرد. مثلا من باور ندارم، اعتقاد ندارم، مخالفم هستم که مثلا کشوری در همسایگی ما مثل عربستان سعودی در امور داخلی ایران مداخله بکنه، ولی موافق این هستم که آقای مثلا رئیس جمهور آمریکا، اگر اوباماس یا ترامپ یا هر کس دیگری، گوش شنوا داشته باشه برای شنیدن اعتراضات مردم ایران. اینجا نمیشه اون رو مداخله تلقی کرد. دفاع از حقوق بشر میشه بهش اسم داد. شاهد بودیم وقتی که تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی اعمال شد، وضعیت اقتصادی حکومت به هم ریخت، حکومت ضعیف شد. ضعیف شدن حکومت در اون شرایط به نوعی امتیاز بود که به دست مردم میرسید. سال 88 وقتی که مردم به خیابون ها رفتن، لگد به تصاویر علی خامنه‌ای زدن و نسبت به حکومت اعتراضاتشون رو اعلام کردن و صدای اونها در رسانه‌های دنیا پیچید، طبیعتاً موازنه قدرت تا حد زیادی به نفع مردم تغییر کرد. مداخله و کمک قدرت‌های بزرگ برای فراهم کردن زمینه پیوند دادن به صدای مردم یقیناً کمک موثری.
بسیار خوب. و آقای نامور حقیقی، تحریم هایی که الان بهش اشاره کردن آقای تقی‌زاده و گفتن که موثر بود و باعث شد که صدای مردم به حال شنیده بشه، در خیلی از موارد آیا این تحریم ها بیشتر علیه ملت نبود تا علیه حکومت؟ شما در این مورد نکته دارید که اضافه بکنید؟
بله، ببینید، بحث مداخله خارجی شرایط و موقعیت داره. مثلا شما وقتی با کشوری در جنگ هستید، حداقل در افکار عمومی ایران، گرفتن کمک از اون جناحی که به هر حال در جنگ با ایران هست تصویر ناشایسته ای داره. مثل کمک هایی که فرض کنیم مجاهدین خلق از عراق گرفتن موقعی که صدام با در جنگ با ایران بود. اما در مورد مسئله حقوق بشر، قدرت های بزرگ حقوق بشر آخر لیستشون هست در مورد مسائلش. در دوره آقای جورج بوش آمریکا در عراق، یکی از طبق گزارش های سازمان اقوام ملل، خودش یکی از ناقضین جدی حقوق بشر در دنیا بوده. 16,000 زندانی بدون تحریم تام داشتن آمریکایی‌ها. تحریمی که بحثش هست در اکثر موارد، در 90% موارد بیشتر جامعه مدنی رو ضعیف کرده، دولت‌های پنهان رو قدرتمند کرده، بیش از اینی که قدرت رو نشانه بگیره جامعه رو نشانه میگیره و در طول زمان هم اگه دقت کرده باشید به مرور هم خواستهای دموکراتیک میره تو انها، هم گروه‌های فقیر اجتماعی گسترش پیدا می‌کنه که اونها در حقیقت طبق خود تحلیل شده آنتی ملی آمریکا، این گروه های فقیر میتونن طعمه جریانات رادیکال و افکار تند و حاد بشن.
کسانی که وضع موجود ایران رو وضع مطلوب تلقی میکنن، از اعمال هر فشاری علیه حکومت میخوان پرهیز بکنن. این طبیعت و سیاست جمهوری اسلامی، اصلاح طلبان و کسانی است که وضع موجود رو در ایران میپسندند. درسته اگر تحریم ها هدفمند نباشه، مردم هم در نتیجه اون ضرر میبینن، ولی به حرف های نامزد های انتخاباتی حکومت که از صافی نظام گذشتن گوش بکنید، میبینید که همین عوامل به اصطلاح از صافی گذشته اعلام میکنند که در نتیجه تحریم برداشتن تحریم ها هیچ نصیبی مردم نبردن. این حکومت بوده که امکانات رو در اختیار گرفته، چون نظارت بین المللی و ملی بر عملکرد نظام وجود نداشته، این پولها رو بردن در سوریه و عراق و لبنان و جای دیگه خرج کردن. تحریم ها به تضعیف حکومت هم میانجامه، به این علت که حکومت تن میده به واگذار کردن بخشی از امکاناتش تا بتونه ادامه حیات بده. یک نکته رو من میخوام اینجا توضیح بدم و این است که ما دست خارجی و مداخله خارجی رو طوری تعریف نکنیم که انگاری همه دنیای خارج یک هیولای بزرگ و اون کسانی که در داخل ما حکومت میکنن در داخل ایران یک فرشته محبوب. نه، درسته که در جهت منافع ملی خودشون بعضی از کشورها یا همه کشورها حرکت میکنن، ولی جایی هست منافع اونها با منافع عام مردم داخل ایران همسوه. بین لب رادیو درست میکنن، تلویزیون درست میکنن، شبکه‌های ارتباطی درست میکنن تا صدای مردم ایران رو مثلا تقویت بکنن در تقابل با حکومت.
آقای تغیزاده، ولی مخالفان این دیدگاه شما ممکنه که این رو ازتون بپرسن و بگن که آیا اساساً دموکراسی رو میشه از جایی به جایی برد، از خارج به داخل منتقل کرد؟ یعنی اون وجود ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و شهروندی در طبقه متوسط در هر کشوری، اینها چقدر ضرورت داره برای تحقق امر دموکراسی؟ حالا بحث بر سر نیست که الزاماً نیروهای خارجی هیولا هستند، ولی آیا اساساً این دموکراسی و این تغییر چیزی است که از بیرون میشه اون رو وارد داخل کشور کرد؟
طبیعتاً میشه داخل کرد و باید داخل کرد. ببینید، بوز جنگ سرد منجر شد به سقوط اتحاد شوروی و کشورهای مثل جمهوری چک که شما مرکز رادیوتون اونجا هست، یا لهستان یا مجارستان آزاد بشن. اینها دموکراسی رو از یک قدم کوچک آغاز کردن، تونستن این نهال رو رشد بدن. باید دموکراسی رو به عنوان یک نهال به محل برد و کاشت.
شما میتونه فکر میکنین آقای نامبر حقیقی این نهال رو باید از خارج آورد؟
وقتی که شما میگید تغییر، میخواید تغییر ایجاد کنید در یک کشوری مثل ایران که بیش از هر کشوری در منطقه جنبش های اسلامی داشته، تحولات انقلابی داشته، ایران شاخصهای دموکراتیکش از همه کشورهای دور و برش الان وضعیت بهتری داره. در سیستم های سیاسی فقط مسئله دموکراسی مسئله اصلی است. اولین مسئله در همه سیستم ها مسئله امنیت، حفظ تمامیت ارضی کشور هاست. شما ببینید یه 11 سپتامبر که اتفاق افتاد، سیستم آمریکا یا سیستم انگلستان چقدر تغییر کرده؟ به هر حال مردم ایران به هر دلیلی غلط یا درست یک جنبش استقلال خواهی درشون بوده و این منجر به انقلاب 57 بوده. یعنی جامعه ایران احساس کرده که جامعه ایست که باید خودش رو پای خودش وایسته، خودش مسائلش رو حل کنه.
آقای نامبر حقیقی، در این نکات که مطرح کردید، شما مسئله امنیت رو پیش میکشید و کسانی ممکنه به شما بگن که امنیت اگر به بهای سرکوب داخلی تامین بشه چه نوع امنیتی خواهد بود؟
ببینید، شما اگر وقتی که امنیت تمامیت ارضی نداشته باشید، وضعیتی که سوریه است، وضعیتی که عراقه، وضعیتی که افغانستانه، بسیاری از مردم عادی که دغدغه آزادی سیاسی ندارن، که اونها امنیت، آقا اینکه تو خیابون شما رو گروگان نگیرن، خیابون شما ندزدن، شما ترور نکنن، روز روشن، همه جا همینجوره. مردم عادی ترجیحشون ترجیح اینه که دولتی باشه، مقتدر باشه، ممکنه سرکوبگر هم باشه، ولی اون رو ترجیح میدن با وضعیتی که دولتی وجود نداشته باشه، کاملا ناامنی کامل برقرار بشه. در همه این کشورهایی که مداخله صورت گرفته در قرن 21، همه اینها به وضعیت بی‌دولتی منجر شده.
آقای تغیزاده، به هر حال پروژه تغییر میتونه که از شکل‌های مختلف دنبال بشه. یکی از اون شکل‌ها همونطور که از اول این برنامه هم پرسیدم، به هر حال اشکالی است که از داخل ایران، حتی از داخل حکومت بخواد تغییراتی رخ بده. مثلا در محاسبه هزینه و فایده یا هزینه و نتیجه، به نظر شما صندوق انتخابات و اصلاحات گام به گام ساختار موجود میتونه انتخاب کارآمدتری باشه، یا اینکه همچنان معتقدید که گزینه دخالت قدرت‌های جهانی، دخالت موثر تریست.
از درون حکومت ایران امکان پذیر نیست. این در طبیعت حکومت اسلامی ایران نیست. حکومت اسلامی ایران یک حکومت اقتدارگراست. بنابراین اصل اصلاح طلبی به عنوان یک فکر فلسفی در درون جمهوری اسلامی با ماهیت اون تقابل داره و نمیتونیم به سمت اون حرکت بکنیم. بنابراین تنها گزینه‌ای که باقی میمونه اعمال فشار علیه حکومت، تغییر ماهیت حکومت. در این چارچوب برگزاری بازی‌هایی مثل انتخابات که نامزدهاش رو حکومت انتخاب میکنه و به مردم اون رو تحمیل میکنه، هیچ تفاوتی با انتخابات در کشورهای جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی نداره. حکومت‌های کمونیستی که از سبد حزب کمونیسم تعدادی رو عبور میدن و به مردم پیشنهاد میکنن، طبیعتاً عده‌ای مجبورن برن رأی بدن و اینها کارگزار حکومت هستن، کسانی هستن که اعتراض میکنن از این راه، یعنی حقوق میگیرن از حکومت جمهوری اسلامی. بعضی ها هم یک چند سالی بودن به دنبال این حزب بودن که بین بد و بدتر یک گزینه بد رو انتخاب کنیم، به سمت بدتر بریم، و عده‌ای هم بی‌تفاوت بودن. این وضع انتخابات کمک به مردم و حرکت به سمت دموکراسی و تغییر در ماهیت جمهوری اسلامی به هیچ وجه محسوب نمیشه.
خب آقای تغیزاده، پرسش اینجاست که به هر حال جمهوری اسلامی ایران و حکومت که شما از اون به عنوان حکومت اقتدارگرا یاد میکنید هم که یک حکومت یک دست نیست. در تمام طول این سال‌ها مثلا شما نمیتونین جمهوری اسلامی ایران رو الان با اونچه که در دهه 60 بوده، 20 سال پیش بوده مثلا مقایسه کنید. همین انتخابات‌ها، دولت‌های مختلفی که بر سر کار اومدن، نمیتونین بگین که اینا همه مثل هم بودن. تغییراتی در زندگی مردم رخ داده، در زندگی اجتماعی مردم.
حرکت کردن به عقب یا به جلو همیشه نسبی است. ما باید ببینیم در این 40 سالی که یا نزدیک به 40 سالی که حکومت اسلامی در ایران بوده، بقیه جوامع در اروپا، در آسیا، در آفریقا چقدر تغییر کردن و مردم ما در این فاصله 40 سال چقدر به آزادی رسیدن. وقتی میبینیم دولتی مدعی آزادگرایی هست، مدعی عملگرایی و اصلاح طلبی هست، سر کار میاد، رکورد اعدام‌ها رو در ایران میشکنه، رکورد تعداد روزنامه نویس های زندانی رو میشکنه، چطور میتونیم از این به عنوان تحول یاد بکنیم و بگیم نسبت به دهه 60 حالا وضعیت مردم وضعیت بهتری است؟ البته دهه 60 دهه سیاهی بود که در یک نوبت صدها نفر، در یک نوبت هزاران نفر وسیله همین حکومت، همین عوامل به جوخه‌های اعدام سپرده شدن و مردم، افکار عمومی، داغداران اون آدم‌ها هرگز نمیتونن این خاطره ها رو فراموش بکنن. نسبت به اون دوران سیاه پلپوتی در حکومت ما، امروز که دنیا تغییر کرده، امکان تجدیدش وجود نداره. اگر حتی امکان این وجود داشت، کسانی در این حکومت هستن مثل آقای رئیسی که نامزد مورد اقبال رهبر جمهوری اسلامی هست، در انجام این اعدام ها دست مستقیم داشته، حالا قدرت و به عنوان رئیس دولت هم به او بسپارید. آیا این آدم واقعا متحول شده؟ آیا این آدم واقعا اگر فرصت داشته باشه همون شرایط رو در مقابل مخالفین به کار نمیگیره؟ میخوام بگم اون چه که شما به عنوان مقایسه بهش اشاره میکنید، مقایسه ایست که به صورت مطلق میتونه یک امتیاز کوچولو در جهت دستاوردهای مردم رو داشته باشه، ولی در مقایسه با پیشرفتایی که دموکراسی در بقیه نقاط دنیا کرده، واقعا عقب گرایی مطلقش.
اجازه بفرمایید ببینیم که در مورد همین پرسش آقای انور حقیقی نظرشون چیست. آقای انور حقیقی، به حال انتخابات، داستان انتخابات هستین در ایران، یکی از راه‌های تغییر هست که گروه‌های فکری مختلف در ایران دنبال می‌کنن. شما هم فکر می‌کنید که این انتخابات‌هایی که برگزار شده نتیجه‌ای نداشته یا اینکه خیلی کند پیش میره اصلاحات؟
خب من ببینید، راه حل پیشنهادی آقای تغییرزاده انقلاب هست. من چون معتقدم راه حل انقلاب نه در زمانش نه الان هیچ راهگشا نخواهد بود، بنابراین معتقدم تئوری ایشون، پارادایم فکری ایشون غلطه. حرف ایشون درسته، انتخابات در یک سیستم هایی هیچ تأثیری نداره. در علم سیاست میگن در سیستم های توتالیتر مثل مدل هیتلر، مثل مدل استالین، در این سیستم ها بله انتخابات هیچ تأثیری نداره. درسته، حرفشون کاملا درسته. ولی در سیستم هایی که در حال گذار هستن، در سیستم های اقتدارگرای غیر متمرکز، اینها قطعا انتخابات تأثیر دارن، به خصوص اگه سیستم برآمده از انقلاب باشه، جنبش اصلاحات داشته باشه، یک جامعه سرداز سیاسی داینامیکه. میشه گفت داینامیک‌ترین جامعه سیاسی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا، سطح گفتگوها، سطح مباحثات و نشریاتی که چاپ میشه، کانتنتشون، همه اینا رو شما متوجه میشید که چقدر تأثیر داره. انتخابات تأثیرات بسیار زیادی داره. شما یک رو نگه میدارید، نمیذارید بشه منهای یک، یا نمیذارید بشه منهای پنج، یا اینکه یک رو میکنید دو، در همین حد باید نگاش کنید. شما باید نذارید وضعیت بدتر از اینی که هست بشه. ممکنه نتونید ببرید جلو، ولی این هم تغییره، این شما یادتون نره. ببینید در زندگی روزمره هم همین جوریه، ما در همه حوزه ها رئالیستیم. بنده بخوام خونه بخرم، بخوام کار بگیرم، متناسب با توانم انتخاب میکنم، ولی تو سیاست همه ایدالیست میشن. این حرف آقای تغییرزاده یه جوریه که انگار الان اپوزیسیون انقدر قدرت داره پول تو جیبشه میتونه بره ماشین پورش بخره. نه، اونی که شما دارید میتونید جیان بخرید. اگر بله شما میتونید بسیج کنی 4 میلیون آدم بیاره تو خیابون، توان مالی داری، توان دستانی داری، خب هر کاری دوست دارید بکنید. وقتی ندارید باید متناسب با اینی که دارید حرکت رو سازماندهی کنید. شما میگه ما تغییر ساختاری میخوان انقلاب کنن، باید پروژه‌شون تعریف کنه. اگر شما نقطه ا تا ب رو مشخص نکنید میشه همون مطلب تو انقلاب ایران اتفاق افتاد.
بله، پرسش همینه از آقای تغییرزاده. اگر اجازه بفرمایید آقای تغییرزاده، آقای نانور حقیب، اولا ایشون از کنترل بیشتر صدمات صحبت میکنن و از اینکه باید تلاش کرد که وضع از اینکه هست بدتر نشه. میخوام دیدگاه شما رو در مورد این بدونم و بعد اینکه خب نکتهشون این هست که اگر بخوایم واقع گرایانه به ماجرای تغییر، هر گونه تغییری در ایران نگاه بکنیم، امکانات موجود و برنامه‌های موجود چیست؟
در نگاهی که ایشون مطرح میکنن دو نکته وجود داره. یک نکته این است که به قول فرنگی ها مینیمالیسته، حداقل گراست، یا به این چیزی که دارید راضی باشید، بی خودم خودتون رو درد سر نندازید. این آش کشک خالهی که دارید تقدیریست، عنوان تقدیر باید اون رو بپذیرید. بنابراین یک، به حداقل قانع باشید، دو، مطمئن باشید که وضع از این بهتر نمیشه، بنابراین خودتون درد سر ندید. نه، مردم باید ابزارش رو ایجاد بکنن. البته این کار هزینه خواهد داشت، چنانکه وقتی که حکومت اسلامی در ایران میخواست پا بگیره مردم تا حدود زیادی این هزینه ها رو تحمل کردن. اگر وضع موجود رو بخوان همه بپذیرن، از خارجی کمک نگیرن، چون در داخل هم به پا نخیزن برای اینکه حریف حکومت نمیشن، مردم رو عملا گول میزنن. حکومت شاه یکی از 5 قدرت نظامی منطقه رو داشت، ولی به هر حال تضعیف شد برای اینکه قدرت‌های خارجی هم کنار او، مقابل او ایستاده بودن و میخواستن این حکومت رو تضعیف بکنن. اتحاد شوروی یکی از دو قدرت یا ابرقدرت بزرگ دنیا بود، ولی وقتی از درون فاسد شد و یا فشارهای ناشی از جنگ سرد به اون وارد شد، تدریجا به زانو نشست و افتاد و از درون اون امپراتوری حداقل مشتی دموکراسی های طبیعی مثل اون که امروز ما در لهستان و مجارستان و چک میبینیم متولد شدن. نه، این نگاه تقدیری نگاهی است که آقا این آشکش که خاله رو قبول بکنید، حکومت الهی رو بپذیرید، حرکت هم از جاتون نکنید. اگر احمدی نژاد بود یا آقای روحانی، این یارانه یا ماهانه 42,000 تومانی رو دامن شما می‌ریزه سر جای خودتون بتمگید. که این به نظر من یک نگاه منفی بافانه.
آقای تغییرزاده، اگر این نگاه شما رو
در وضعیت موجودی که داره
آقای تغییرزاده، اگر این نگاه شما رو هم تو که آقای نانور حقیقی اشاره کردن گروهی ایدئالیستی بدونن نه واقع گرایانه، به اون گروه چه پاسخ خواهید داد؟
در طول شاید 70 سالی که از جنگ دوم جهانی میگذره، ده ها کشور از یوغ حکومت های اقتدارگرا خودشون رو نجات دادن. قدرت حکومت های اقتدارگرا قدرت های پوشالی است، از دور به نظر ابرقدرت میرسن. شما اگر روسای سال 88 ایران رو بعد از انتخابات دوم احمدی نژاد به یاد بیارید، میبینید که این حکومت ها تا چه اندازه شکننده هستند و قدرت مردم رو اون موقع میتونید باور بکنید. اگر این تداوم در انسجام قدرت ملی وجود داشته باشه و فردها بتونن خودشون رو با هم پیوند بزنن، از لحظه و فرانتزهایی که باز میشه استفاده بکنن، طبیعتا این حکومت ها با طبیعت اقتدارگرا به مراتب ضعیفتر از اون هستن که مردم تصور میکنن. نه، من این نگاه رو نگاه آرمانگرا نمیبینم، نگاهی میبینم که آرمانخواه هست ولی آرمانگرا نیست.
مثال 88 هم که میزنن، خب مسئول شرکت در انتخابات بوده. اگه انتخابات 88 رو مشارکت نکرده بودن که ایشون الان تو مثالشو بزنه، بعدم هیچ پروژه ایشون تعریف نکرد. تا شما پروژهتون مشخص نباشه، توانتون معلوم نباشه، معلوم نبوده اصلا شما کجای بازی هستید، میخواید بسیج کنید، اینا کلیگویه. منم بلدم از این کلیگویا بکنم، کار نداره که. آدمی که الان فردا تو ایران نشسته میخواد چیکار کنه، خب چیکار بکنه؟ هیچ معلوم نیست، هیچ راه حلی نمیدونم.
آقای تغییرزاده، خواهش میکنم که در پاسخ به صحبت های آقای نانور حقیقی و بحثی که تا به حال کردیم، جنبندی خودتون رو به شنوندگان ما بدید.
اگر دولت خودکامه مثل دولت سوریه این قابلیت رو داره که با توسل به حقوق بین الملل از عهدنامه وستفالی تا منشور سازمان ملل بتونه از یک کشور خارجی حتی برای کشتار مردم خودش استفاده بکنه، جنگ داخلی را بندازه، طبیعتا مردم هر کشور هم باید این حق رو داشته باشند که از امکانات موجود در داخل و خارج از کشورشون استفاده بکنن برای رویارویی با حکومتی که حقوق بشر رو از میان برده و اون چه که حق حاکمیت ملی هست از اونها سلب کرده، تن دادن به انتخاباتی که ویژه حکومت و عوامل برگزیده حکومت هست، قرار گرفتن در مقام مهر لاستیکی برای تایید تصمیمات اونها، تنها ادامه وضع موجود رو که سقوط دائمی مردم هست میتونه تثبیت بکنه.
آقای نامور حقیقی، جنبندی آقای تغیزاده رو شنیدید. خواهش میکنم شما هم کوتاه برای ما دیدگاهتون رو جنبندی بفرمایید.
پروژه تغییر از زمینه اصلاحات نتایج بدی کم داره، ولی در این حال باعث کاهش هزینه ها میشه. انتخابات هم یکی از این فرصت هایی است که در اختیار قرار میگیره. مطبوعات هست، کار در جامعه مدنی هست، فقط انتخابات نیست. و از همه مهمتر این که بتونه بعد انتخابات جامعه کنترل کنه، مونیتور کنه رأی که داده و به کسانی که رأی داده مطالباتش رو درخواست کنه. راه حل اصلاحاتی این هست که گام هایی رو که برای تغییر برمی‌دارید، سرعت تغییر رو متناسب با توانتون انتخاب کنید.
سپاسگزارم علیرضا نامور حقیقی و رضا تقی‌زاده، مهمانان این هفته ما بودید در تا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda